کنم. شب شما بخیر.
سپاسگزارم. درود بر شما. خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم.
سپاسگزارم. اجازه بفرمایید که ما آرم بخش مربوط به شور شیدایی رو بشنویم، بعد در خدمتون هستم. خواهش
می‌کنم. یاداری زهر عاشورا
شور شیدایی.
بله دوستان عزیز، شور شیدایی و استاد عبدالرضا مجدی عزیز. استاد، شب گذشته شما برای ما درباره موسیقی های سوگ و نواحی عاشورایی صحبت کردید، اشاره هم داشتید به موسیقی در تعزیه و اصلا فرم تعزیه و اینکه به هر حال اولیا خانها و اشقیا خانها چگونه بودند. و جالب بود برای خود من که شاید به این مطلب دقت نکرده بودم که اولیا خانها آواز میخونن و بسیار هم زیبا میخونن، اما اشقیا خونها ظاهرا اصلا قرار نیست آواز بخونن و با صدایی که به هر حال خیلی هم دلنشین نیست صحبت میکنن. امشب در خدمتون هستیم تا درباره بخشای دیگری که در موسیقی سوگ و نواهای عاشورایی وجود داره از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. چون همین چیزی که شما فرمودین، یعنی اون حالت گفتاری که در اشقیا به اصطلاح وجود داره یا رسیتاسیون،
بله،
رسیتاسیون کلمه‌ای که در واقع مال اپراست، در اپرا هم همین جوریه تقریبا. یعنی شاید اینا تاثیر گرفته باشه از همدیگه، یا اینکه حالا از اپرا تاثیر گرفته باشه. ما شخصیتایی که خیلی آواز ویرتوزیته بالایی داره تو آوازشون، در اون چیره خانی به اصطلاح چیره دستی در نوازندگی و خوانندگی میگن ویرتوزیته، اونها دقیقاً یک شخصیتای خاصی هستند. بنابراین اینجا هم هست، یعنی تعاملی که داشتیم بین این دو بخش. حالا امشب راجع به منطقه‌ای صحبت میکنیم که خودش دارای آوازهای کهنه،
بله،
یعنی منطقه زاگرس مرکزی که شامل کرمانشاه،
بله،
یا کرمانشاهان یا کرماشان به اسم، بله، خودشون، استان ایلام و لرستان، این سه تا بخش اصلی میشه. حالا بخشایی هم که در مجاورش هست تأثیرات فرهنگی دارن. بنابراین میبینیم که حالا جالب اینجاست که مثلا ما اگه بخوایم نقشه جغرافیایی فرهنگیشو ترسیم کنیم، مثلا میبینیم که چهارلنگ‌های بختیاری در منطقه علی گودرز با موسیقی لرستان خیلی نزدیک میشن و آواهای سوگشون خیلی شبیهه،
بله.
و حالا مثلا اگه روستایی باشه یه جور میخونن، اگه مال شهرهای بزرگتر باشه جور دیگه ممکنه بخونن. هر چقدر به روستا و اشعار نزدیک میشیم، اشعار کوچرو، آوازها و همینطور قطعات سازی سوگ پیچیده‌تر شاید و سهل ممتنع‌تر میشه.
بله.
مثلا تو منطقه خویه یه روستایی هست در میان، حالا چهارلنگ مثال میزنم، که ضبطایی که دوستان کردن و کسانی که در چند نوبت رفتن اونجا از سالهای گذشته، خیلی روستایی بوده که پرت بوده نسبت به شهر و جاده خیلی دیر رفته اونجا. شما اینو احساس میکنید کاملا هم در سوگ و هم سور. بله. اما در منطقه شاخصتن این کاری که میتونیم بگیم که یعنی معروفه به موسیقی سوگ در منطقه لرستان و کرمانشاه، همون چمری یا چمریونه هستش که این قطعه سازیه. دقیقا یه قطعه سازیه که حالا جالبه که برخلاف قطعاتی که حالا چه توشمال ها چه لوتی ها و اینا که اسمای مختلف دارن مجریان این موسیقی،
بله،
با بسیار میگن تبل راست تبل چپ، این به حالت چپ نواخته میشه، این معکوس نواخته میشه.
درست.
و ریتمش هم یه ریتم پیچیده‌ایه که اجراش برای هر کسی شاید امکان پذیر نباشه، مخصوصا در بعضی نواحی. همونجور که در بختیاری بهش میگن چپی، در منطقه یعنی یا مثلا بویرامد بهش میگن تول چپ، در منطقه زاگرس مرکزی بهش میگن چمر یا چمری. بعد حالا اینکه چجوری نواخته میشه، تمام تون راجبه فکر کنم چمری راجبه چپی یکم صحبت کردم که کار مردانه است و کار نوازندگان حرفه‌ایه که اینا میان روی ارتفاعی وای میسن، در حالت اعلانی داره و اینجا هم همونطوریه. یعنی شبیه بختیاری میتونیم بگیم که در بخش داخلی و اندرونی که حالا بخش مثلا ممکن مربوط به خانم ها باشه، یک سری آواز خوانده میشه که در حتی روی مثلا مزار هم ممکنه باشه، و در بخش مردانه حالت دیگه‌ای داره که خودش یک مراسم خاصی رو داره. یعنی چیزایی که ما مثلا توی رختیاری داریم اینجا هم شباهتش میشه مثال زد. و یک مثال دیگه اگه بخوام بزنم که متفاوت نسبتا با جاهای دیگه، یک مراسمی هست به نام رارا یا هیرا.
بله.
رارا در واقع یک قطعه که تو مسیر تشییع جنازه قدیمی هم هست، فکر کنم حتی ممکن باستانی باشه، حتی اینو میخوندن به حالت با به اصطلاح حالت حرکات موزون و حالت بازی مانند، اینو به سمت چپ دایره وار چپگرد حرکت میکردن، معکوس، برخلاف بازی هایی که به سمت راست میچرخند وقتی دایره. من جالب اینجاست که توی وقتی نگاه میکردم به با یه ریتمی که هم هست مثلا دو ضربی مانندن چون حالتی داره، زمانی که نگاه میکردم به نقش برجستا و نقوش باستانی موسیقی در ایران باستان، مثلا در منطقه فارس یا بخشی از همین استان ایلام یا لرستان، ما میبینیم که یک سفالی هست، یه ظرف سفالی مال تلجری استان فارس، مال 1600 قبل از میلاد، مال 8000 سال پیشه، که دقیقا یک تعداد آدمو که دستشون رو شونه هم دیگه گذاشتن و حالت نیمخیز دارن میگردن دور یک اتون راستگرده، دور یک چیزی که نماد در میانش به صورت گل یا آتشه. نشون میده که اینجور در واقع مراسمی که حالت ترکیبی بین حالت پایکوبی، نمیتونیم بهش بگیم چون که دیگه اینجا حالت سوگ داره، و همینطور خوانندگی و احتمالا نوازندگی، در این منطقه خیلی کهن بوده. و به همین دلیل اگه بخوام راجع به تعزیه منطقه صحبت کنم و راجع به این که چگونه تعزیه وارد مثلا کرمانشاه میشه، خب نسبتا یکم دیر وارد میشه. یعنی سابقه تعزیه مثلا در بوشهر، اگر شما نگاه کنید به اونچه که آقای شریفی هم مثلا نوشتن در کتاب خودشون یا در سیدیای خودشون، اونجا میبینیم که مستشرقین مثلا رسوندن شبیخانی رو به دوره صفویه حتی،
درست
تو بوشهر، اما در کرمانشاه دیر این اتفاق افتاده. یعنی کجا؟ در دوره قاجار افتاده. و اینی که بخاطر چی بوده؟ بخاطر آیین ها و مراسم بسیار مفصل و پیچیده و کهنی بوده که خودشون برای سوگ داشتن به نظر من. درست. احتمالش هست.
بله. خیلی متشکرم استاد مجدی عزیز. به هر حال ما شبهای بعد هم در خدمتون هستیم و انشالله که این تاریخچه موسیقی سوگ و نواهای عاشورایی رو باز از زبان شما بشنویم و بهره ببریم.
خواهش میکنم در خدمتتون.
سپاسگزارم. خدا نگهدارت. شبتون بخیر.
قسما بالله داح الأرض خلق السماوات وبما جاء به جبريل من وحي وآيات أنادي بكرامة فإلى يوم القيامة سأذوق الموت بالعز ولا للذل هيها أجرز خنجر خنريز لبتش نببرا سرم أجرز جيخ شكافا دارين سیخونی جگرم را اگر از دیمس شعبه بدهن داب و زشیر گل نو سمرم را اگر از داغ برادر شکند قسم ستمگر کمرم را قتیل العبرات اسیر الکربات او هل تکتب احزانی فی الطب بحبر و دوات ابدا فالحزن لا إلا بالدموع الجارية أقر از چار طرف خصم زند بر جگرم تیر اگر آید به سر و کف و تنم ضربت شمشیر اگر از سنگ شود غرق به خون روی منیرم اگر آتش عوض آب دهد قسم شریرم اگر از داغ به سر سوزم و صد بار بمیرم ظلمونی قتلوني وتناسوا من أنا صارت الآلام في أرض الأسالي وطنا كل ما مر على الكون من الأحزان قد مر هنا بخدايك مرا قاس تبا الكرسد جاك ببينك بتدم زخم دوسد بيز وشمشير نشينك بستم قرن دهم دست مزل اگر آرم به جنگم همه اهل زمین را و سمارا منم و اهد الستم نگسستم نشکستم به خدا غیر خدا را نپرستم به خدا من به سر شیر خدا و به سر فاطمه
قرشيون شجري أحديون بدريون فاطميون قمري همه يدار ندار همه هفتاد و دویار بفدای ره جانا منم و سرخی رویم منم و خون گلویم منم و هنجر اجان منم و داغ جوانا منم و خاک بیابا منم و سم زطورا انا للهادي حبيب هو في الطف غريب وسليب وتريب وعجيب أن أذوق الموت ضامي فمن عني يحامي هو شيء بدا خضيب من رجاي بريد من مو قلب دريد من مو طفل صغير من مو قود كشير من مو دخت أسير من مو قديرا أو هل يعبد رب الكون فوق الأرض مثلي فأنا المحراب من جاء به السيف يصلي لما يقتل طفلي وتسبى كل أهلي لما يقطع نحري ولما أقتل ضامي وبجنبي ماء نهري من مو زخم فرابا من مو آية قرآن من مو زخم زبانها همه آیید و ببینید مقام و شرف و عزت ما را
ماه محرم آغاز شده و عاشقان حسینی با عزاداری خودشون در این ماه عشق و ارادت خودشون رو به امام حسین علیه السلام به نمایش میذارن. اما عزاداری حسینی هم مثل هر عمل دینی از یک سری آداب برخورداره. از دیدگاه مقام معظم رهبری، حفظ حرمت و ارزش مجلس عزاداری بسیار پر اهمیته.
پرهیز از انحراف، پرهیز از خرافه‌گرایی، پرهیز از مشکل تراشی در عقاید جوانها. گاهی ما یک کلمه میگیم، یک گرهی در ذهن جوان مخاطب ما به وجود میاد، این گره رو کی میخواد باز کنه؟ اینا مسئولیته. اینی که ما مجلس عزاداری و مدح سید الشهدا را که عظمت او به خاطر شهادت است، عظمت او به خاطر فداکاری در راه خداست، عظمت او به خاطر گذشت است، گذشت از همه چیز، از همه خواسته ها، از همه مطلوب ها، در یه چنین مجلسی ما مجلس رو تبدیل کنیم به یه نقطه سبک، به یه جایی که تعدادی جوان لخ بشن بپرن هوا بپرن پایین ندونن چی میگن. این درسته؟ این شکر این نعمته، نعمتی که خدا به شما داده
که رعایت نکردن این نکته باعث میشه تا اهداف عزاداری حسینی مورد توجه قرار نگیره.
این چه تأثیری داره؟ این کجاش عزاداریه؟ این من اعتراض میکنم از هیجان جوانها بنده ناراحت نیستم، خود جوان اهل هیجانه، جوان منبع انرژیست، هی دلش میخواد انرژی خودشو تخلیه کنه، منبع هیجانه. من از این باب که این وظیفه های بزرگ زمین میمانه.
ذکر مصائب امام حسین علیه السلام و خاندان سید الشهدا از آداب مهم عزاداری حسینیه.
علی ابن حسین از خیمگاه امام حسین خارج شد برای جنگیدن. فاستأذن اباه فی القتال، از پدر اجازه گرفت که بره بجنگ. فأذن له، حضرت بدون ملاحظه اذن داد. در مورد قاسم ابن الحسن حضرت اول اذن نمیدادن و بعد مقداری التماس کرد تا حضرت اذن دادن، اما علی ابن حسین که آمد چون فرزند خودش هست تا اذن خواست حضرت گفتن که برو. ثم نظر الیه نظر یائس من، یک نگاه نومیدانه به این جوان کرد که داره میره میدان و دیگه بر نخواهد گشت. و ارخا علیه السلام عینه و بکا، چشمش رو رها کرد و بنا کرد اشک ریختن.
قرائت زیارت عاشورا و دعا از دیگر آداب مراسم عزاداری حسینی به حساب میاد.
السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک عليك مني سلام الله أبدا ما بقي وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أطفال الحسين الذين بذلوا وهجهم دون الحسين عليه السلام.
گریستن و اشک ریختن به یاد مظلومیت امام حسین علیه السلام که به تعبیر رهبر انقلاب از خصوصیات عاطفی دنیای اسلام به حساب میاد.
یکی از خصوصیات عاطفی دنیای اسلام همینه، اشک ریختن، این همون شدت عاطفه است، چون اسلام این عاطفه رو رشد میدهد در فرد.
مراسم عزاداری حسینی فریضه دینیه که اگر به شکل صحیح برگزار بشه اثرات بسیار زیادی رو بر ایمان و معرفت عزاداران میگذاره و تحقق این امر توجه و تلاش بانیان و شرکت کنندگان مراسم رو نیاز داره. علیرضا مهرانفر، رادیو گفتگو.
خود شبانگاهیتون بخیر دوستان عزیز. 23:47 دقیقه است، دقایق پایانی برنامه شرح شیدایی است. اما همونطور که شب گذشته هم در خدمتون بودیم، ما بخشی رو داریم به عنوان حسینیه ایران که در این بخش با یکی از پیر غلامان حسینی گفتگو میکنیم. به هر حال پیر غلامان حسینی اونهایی که سالهای سال ساکر آقای امام حسین بودن، مرسی خان و مدح اهل بیت هستند. بخش حسینی ایران رو با یکی دیگر از پیر غلامان حسینی امشب پی میگیریم. خب همونطور که گفتم امشب هم در این بخش با یکی دیگر از پیر غلامان حسینی صحبت میکنیم، سید بزرگوار حاج محمد تحویلدار. سلام عرض میکنم، شب شما بخیر، این ایام رو تسلیت میگم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکرم حاج تحویلدار. به هر حال شما سالها پیر غلام حسین دید و مرسی خان و مداح آقای امام حسین و اهل بیت علیهم السلام. می فرمایید برای ما چند ساله دارید در خونه آقای امام حسین نوح سرایی می کنید و مرسی خانی می کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق یار شده اینجور که مادرم گفت شما 6-7 سالت بود.
بله.
بعد این ملاقه تو آشپزونه رو ور می داشتی، یه تناب بهش می بستی.
بله.
به یه قابلمه جلوی حیات میگفتی حسین حسین.
عجب.
منم به همه تعریف تو کردم، گفتم این بچه داره میگه حسین. و من دیگه تو 10 سالگی یادمه که خودم یه شب خواب دیدم حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود برو تو این دسته بخون. من تو دسته در عالم خواب گفتم حسین جانم، حسین جانم. من این خانوم رو ندیدم، فقط دیدم دنبال هیئت را میاد.
بله.
از اون موقع مادرم یه شال سبز کوچولی درست کرد، دیگه تو مدرسه و تو کوچه ها و تو هیئت بچه ها تا اومدم تو مسجد محل و تو حسینیه ها و دیگه بزرگ شدیم و شهر به شهر و بعضی کشورهای خارجی و داخلی الحمدلله تا الان داریم نفس میزنیم برا آغاز سیدش.
آجای تحمیلدار چند سالتونه؟
من 62 تقریبا یک سال.
بسیار خوب بسیار خوب، انشالله که سالهای سال همچنان نوای گرم شما رو بشنویم و مرثیه خوانی و مداحی شما رو به گوش جان بشنویم. حاجی تحویل داره عزیز، به هر حال شما در مراسم مختلف حضور داشتید، فرمودید در کشورهای مسلمان خارج از کشور هم تشریف بردید و اونجا هم به هر حال عرض ارادت کردید با آقای امام حسین علیه السلام و خاندان عصمت و طهارت. یکی دو تا از این خاطره های نابتون رو برای ما میفرمایید، یه خاطره برای ما بگید، یه چیزی که به هر حال حالا توی محرم اتفاق افتاده، شب عاشورا اتفاق افتاده و یک حالی به هر حال در شما پیدا شده و یا یک تأثیری گذاشتید با اون نوای گرمتون در فردی و یا در یک جمعی.
ما 5 سال پیش میتونید از آقای حسینی قمی سوال کنید که به سمت خدا تشریف میارن. ما 5 سال پیش سوئد بودیم، شب عاشورا دیدیم یه جوانی کنار منبر بعد از خوندن حاج آقا و خوندن ما حق و حق گریه میکنه.
بله.
گفتیم خدا بد نده طوری شده. گفت نه، استادم رو امروز آوردیم تو این جلسه. بله. گفتیم کجاست؟ گفت خانم تو قسمت خانم هاست. گفت من براش پیام دادم که استاد من شب عاشورا نمیام دانشگاه.
بله.
استاد شب زنگ زده بود، خانم بود، چرا نمیای؟ گفتم که ما مسلمان ها شب عاشورا میریم عزاداری میکنیم. گفت برای چی؟ گفتیم حسین. گفت این حسین کیه؟ گفت چند جلسه تلفنی من هی بهش گفتم. گفت امشب اومده تو هیئت نشسته، خانوما براش ترجمه میکنن که این حسین فرزند کیه، چی شد، عاشورا کجا رفت. خب اومده منقلب شده تو جلسه. این یکی از خاطرات خوابی بود که ما
بسیار.
در خارج از کشور داشت.
بسیار خوب. گفت این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست، این چه شمعی است که جانها همه پروانه اوست. بسیار سپاسگزارم.
من یه چیز دیگه هم بگم
خیلی به اختصار، ما حدود یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم. خواهش میکنم.
من تا زیر 20 سال خیلی صدام به قول معروف به درد نوکری نمیخورد.
بله.
در جوانی رفتم مدینه.
بله.
وقتی مؤذن اذان گفت نام امیرالمومنین رو نیبرد،
بله،
گریه کردم، گفتم یا رسول الله یه نفسی به من بدید. و من در مدینه عهد کردم که هر جا مجلس ابی عبدالله و امیرالمومنین باشه با 6 تن صدا بخونم.
بسیار خوب.
عنایت رسول الله به ما شده، من داخل.
بسیار خوب. خیلی خیلی متشکرم حاجی تحویلدار، ان شاءالله که خداوند به شما سلامتی بده و سالهای سال نوای گرمتون رو به گوش اهل دل برسونید. ممنونیم از شما، خدا نگهدار. التماس دعا
شما رو به خدا میسپارم. خدا حافظ.
دوم محرم سال 61 هجری، اینجا محل فرود مرکب‌های حسین است، اینجا محل پایان سفر است. ناقه ها را مران ای ساربان، قافله را بگویی تا از محمل ها پیاده شوند. سوگند به خدا که این همان زمینی است که رسول خدا به جبرئیل خبر داد که من در این جا کشته خواهم شد. می دانم که زمین داغ کربلا پای تاول زده غزالان کوچک رمیده از خیمه های آتش گرفته را می سوزاند. می دانم که سنگ های خشن کربلا سرهای برید بر نیزه و صورت های آفتاب سوخته را خواهد خراشید. می دانم که گرد و غبار پراکنده در هوای غروب کربلا پیکرهای پاره و اجساد اوریان را خواهد پوشاند. آری خدا خواسته است مرا کشته خیش ببیند. خداحافظ. اگر از تنم جدا کنی سرم، به خدا بازم گدای این درم. من غلام اکبرم، من غلام اکبرم. از غیر تو تا شدم آزاد، فریاد فریاد میزنم فریاد. از غیر تو تا شدم آزاد، فریاد فریاد میزنم فریاد. سر و کارم با هرم افتاد، با خودم گفتم هرچه باد آباد. مظلوم بی سر یا عبدالله، یبنه حیدر یا عبدالله. مظلوم بی سر یا تو مدار تو میمونه همیشه برقرار تو، راهی دیار تو، راهی دیار تو. ای ایمانو باورم، ای عشق ای عشق ای عشق رهبرم، ای عشق ای سایت از سرم، ایش سرورم، یار دلبرم، ایش ای بی کفر یا عبدالله. آبای من یا عبدالله، ای بی کفر یا عبدالله.
خب دوستان، وضعیت قرمزی که قرمزتر از همیشه است، بمب ساعتی کرونا زیر پای سهل‌انگاران این روزهاست. بیاد داشته باشید کوچکترین اشتباه و عدم رعایت اصول بهداشتی بزرگترین خطر برای همه خانواده هاست. هموطنان گرامی توجه داشته باشند در مکانهای پر از ازدحام کرونا کمین کرده است. از حضور در مکانهای شلوغ و سرپوشیده پرهیز بکنید. و هشدار نسبت به افزایش بیماران سرپایی دوستان، بستری‌ها و فوتی‌ها. هر کسی برای حفظ جان شیعیان و مسلمانان وظیفه‌ای دینی و ملی داره. باید علاوه بر اعمال محدودیت ها امکانات بیمارستانی رو هم تقویت بکنیم. کرونا نزدیکتر از همیشه است. گاهی خیلی زود دیر می شود و فرصت جبرانی نیست. این روزها هشدارهای بهداشتی رو جدی بگیریم. خطر بیماری در کمین هست. سپاس از این که همراه ما هستی در بخش سوم برنامه ها. امیدواریم تا ساعت 6 بامداد برنامه های رادیو گفتگو رو از این شبکه